ساعت 23:11 شب همراه رادیو فردا هستید. در اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 3 تن کشته و 45 تن زخمی شدند. نیروهای مرزی استونی 7 مهاجر ایرانی را در حال گذر از رودخانه مرزی بین روسیه و استونی بازداشت کردند. وزیر امور داخلی باواریا در آلمان میگوید هنوز انگیزه ضارب مسلح به چاقو در مونیخ مشخص نشده است. درود شنونده گرامی، جان خاکسار هستم کنار شما با خبرها و گزارش های این ساعت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در اثر انفجار که روز سه‌شنبه به دنبال برخورد یک خودروی بمبگذاری شده با یک خودروی حامل نیروهای انتظامی در شهر دیاربکر ترکیه رخ داد، 3 تن کشته و 45 تن زخمی شدند. این خودروی پلیس با 9 سرنشین در حال انتقال 7 تن از اعضای پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه برای معاینات پزشکی بود. بر اساس این گزارش در مجموع 12 تن از نیروهای پلیس و 33 غیر نظامی در این حادثه زخمی شدند، اما هنوز مشخص نیست که قربانیان از نیروهای انتظامی بودند یا از اعضای پیکاکا. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما دولت آنکارا حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را مظنون به دست داشتن در این حمله می داند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات مرزی کشور استونی اعلام کردند 7 مهاجر ایرانی را که به وسیله یک قایق بادی در حال عبور از رودخانه ناراوا در مرز روسیه و استونی بودند در بازداشت خود دارند. سخنگوی مرزبانان استونی روز سه‌شنبه گفت 6 مهاجر ایرانی شامل 2 مرد، 2 زن و 2 کودک در نخستین ساعات روز شنبه گذشته بلافاصله پس از رسیدن به خاک استونی دستگیر شدند. یک مرد 23 ساله نیز که در بندر چلین از طریق کشتی قصد فرار به یک کشور شمالی دیگر را داشت بازداشت شده است. مقامات استونی میگویند این سومین گذر غیرقانونی از مرز روسیه و استونی در سال جاری است. در سال 2015 نیز 23 مورد گذر غیرقانونی از این مرز مشاهده شده است. یوکین هرمن، وزیر امور داخلی ایالت باواریا، در یک کنفرانس خبری در بعد از ظهر روز سه‌شنبه اظهار داشت ضارب مسلح به چاقو در حومه مونیخ یک فرد 27 ساله آلمانی تبار از اهالی ایالت هسن بوده است. وزیر ایالت باواریا افزود پلیس آلمان پس از کشف اطلاعاتی مبنی بر اختلالات روحی این ضارب و یا احتمال استفاده از مواد مخدر همچنان به تحقیقات خود ادامه می‌دهد. به گفته این مقام آلمانی هنوز انگیزه ی حمله مسلحانه این فرد در شهر گرافینگ که تیان یک مرد 56 ساله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند مشخص نشده است. به گفته شاهدان عینی این شخص با فریاد الله اکبر در یک ایستگاه قطار دست به این حمله زده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تصمیم ایران برای طرح شکایت علیه آمریکا در دادگاه بین المللی در رابطه با دارایی‌های توقیف شده ایران خبر داد و روز سه‌شنبه با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکا در سخنانی در جمع مردم کرمان گفت برای اینکه مال ملت به خزانه ملت برگردد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. در میان گزارش‌های زد و نقیزی پیرامون آزمایش تازه موشکی در ایران، روزنامه روسیه کامرسانت یادآور شد که این روزنامه اخیراً درباره پرتاب یک موشک در حوالی سمنان گزارشی داده بود. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
روزنامه روسی کامرسانت سه‌شنبه نوشت که 31 فروردین گزارش داده بود که سیستم هشدار حملات موشکی منطقه جنوبی روسیه پرتاب موفق یک موشک بالستیک در سمنان را ثبت کرد که در رسانه‌های ایرانی خبری از آن نیامده بود و کارشناسان روس دقیق پیرامون نوع و قابلیت‌های فنی این موشک را آغاز کردند. در گزارش روز سه‌شنبه جزئیات جدیدی منتشر نشده، اما کمرسانت به نقل از منابع خود می‌نویسد که نظامیان روس احتمال می‌دهند ایران در تلاش است موشک قاره‌پیما تولید کند. پیشتر نشریه آمریکایی واشنگتن فری بیکن نیز گزارش داده بود که ایران در هفته‌های اخیر موشک جدیدی را آزمایش کرده که پنتاگون آن را تلاش برای ساخت موشک‌های دوربرد تلقی می‌کند. دوشنبه مقامات آمریکایی گفتند که هنوز نمی‌توانند پرتاب موشک در حدود دو هفته پیش در ایران را تایید کنند. دوشنبه علی عبداللهی معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که دو هفته پیش موشک با برد 2000 کیلومتر با خطای 8 متر مورد آزمایش قرار گرفت. اما ساعتی بعد حسین دهقان وزیر دفاع ایران این خبر را تکذیب کرد. در این حال دهقان سه‌شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا گفت قادر هستیم بدون نیاز به دیگران سیستم‌های پدافندی، توپخانه و موشکی را تولید کنیم. و افزود بیانیات الهی در رای سیستم راداری S-300 شده ایم و امسال سیستمی با کارکرد مشابه که در داخل طراحی شده را به خط تولید وارد خواهیم کرد. یوری سلامونوف کارشناس نظامی در مسکو میگوید که روسیه به ایران در پیش برد برنامه موشکیش کمک میکند.
Мы одна из тех стран, которые в первую очередь должны осуждать и всячески препятствовать испытаниям.
روسیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی باید از فعال‌ترین کشورهایی باشد که برای ممانعت از آزمایش‌ها و برنامه موشکی و هسته‌ای ایران تلاش می‌کنند. اما برعکس، به استثنای دوره‌های کوتاهی که به سوی واشنگتن گرایش داشتیم، همکاری ما با تهران چه در زمینه اتمی و چه فنی نظامی بسیار فعال بوده. گفته می‌شود که در اوایل دهه 90 میلادی ایران از متخصصان بیکار شده اتمی و نظامی روس فناوری می‌خرید و از همان روزها تاکنون دولت ما نیز در رشته‌های حساس متخصصان ایرانی را آموزش می‌دهد و به این کشور فناوری و مواد لازم می‌فروشد. البته ایران از پتانسیل علمی فنی بسیار خوبی برخوردار است، اما این پتانسیل بدون کمک‌های خارجی به وجود نمی‌آمد.
روسیه همواره از آمریکا خواسته به آزمایش‌های موشکی ایران واکنش متعدل نشان دهد و همچنین با استقرار سپر دفاع موشکیش به بهانه تهدید از سوی ایران و کره شمالی امنیت روسیه و جهان را به چالش نکشد. سرگی بوتمن تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید روسیه تهدید سیستم دفاع موشکی آمریکا را بیشتر از تهدید موشک‌های ایران می‌داند.
Нам всё время кажется, что это против нас. Нам всё время кажется, что Америка с НАТО всячески попирают
наш. می‌دانیم که آمریکا و ناتو منافع راهبردیمان را مورد هدف قرار دادند و سیستم دفاع موشکی ناتو بر علیه ماست. اصرار بر ابرقدرت بودن اجازه نمی‌دهد روسیه بفهمد با آمریکا در بسیاری از مسائل امنیتی از جمله مقابله با جاه‌طلبی‌های موشکی اتمی ایران منافع مشترک دارد و در مقابل حمایت از رژیم‌های منزوی باعث تحکیم استقلال سیاسی کشورمان نخواهد شد.
دوشنبه الکساندر ورشبو معاون دبیر کل ناتو در کنفرانس عدم گسترش سلاح‌های انبوه در پایتخت اسلوونی برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز خواند و تأکید کرد که در رویارویی با دستاوردهای بسیاری از کشورها که به فناوری پیشرفته موشکی دست یافتند ناتو ناچار است سیستم دفاع ضد موشکی خود را تقویت کند، اما این سیستم علیه هیچ کشوری از جمله روسیه نیست. سه‌شنبه سرگئی کاراکایف رئیس نیروهای راهبردی روسیه به خبرنگاران گفت که تهدید سیستم دفاع موشکی ناتو در اروپا هنوز برای روسیه حیاتی نیست، اما مسکو ضد ایرانی بودن این طرح را باور ندارد و در واکنش به تقویت توانایی راهبردی خود ادامه خواهد داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که سبد هزینه معیشت خانواده‌های کارگری حدود 3,300,000 تومان برآورد شده است، غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران میگوید حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 812,000 تومان بوده است. بهروز کارونی
روند اعتراض به مصوبه شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران ادامه دارد. این رقم در اسفند سال گذشته تصویب شد و از آن زمان تا کنون اعتراض‌های بسیاری به آن وارد شده است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و برخی از دولت مردان او به ویژه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفتند که دستمزد 812 هزار تومانی بالاتر از نرخ تورم است. اشاره آنان به تبصره نخست ماده 41 قانون کار است که میگوید حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود. در این میان علی ربیعی گفته است که سیاست افزایش مزد یک باره می تواند اقتصاد ایران را دچار شوک کند و تولید را دچار بحران کند. به گزارش خبرگزاری مهر وی همچنین گفت به دلیل اینکه نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته است افتخار می کند و افزود که در سال اول روی کار آمدن دولت حسن روحانی نرخ مزد 30%، در سال دوم 21% و در سال جاری نیز 14% افزایش یافته است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
نرخ تورم به روی کاغذ البته دارای کاهش بوده، این فرآیند کاهش هم در گذشته و الان ادامه داره، اما اگر بخوایم به شکل واقعی پرداخت بکنیم به خصوص در مورد سبد هزینه زندگی نیروی کار ایران، اون موقع ما بیشتر توجهمون باید معطوف باشه به اصطلاح هزینه مسکن و خورد و خوراک. از قضا این دو قلم میزان کاهش تورمشون بسیار کمتر از میانگین بوده و بنابراین نیروی کار با این افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه جبران بشه اون پس رفتش از جهت قدرت خرید. افزون بریم ما باید بیاریم که در سالهای گذشته همبار افزایش دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده، بنابراین میبایست در سالی که تورم میاد پایین فکر بشه به خاطر اون قدرت خرید از دست رفته در سالهای گذشته و متاسفانه چنین نشده. باید به خاطر بیاریم که اگر قرار است رونق اقتصادی در ایران اتفاق بیفته میبایست تقاضای عمومی به واسطه با افزایش قدرت خرید نیروی کار بالا بره و این البته مشروط به اینکه دستمزدهای نیروی کار افزایش پیدا کنه.
در مقابل فعالان و تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه دولت مردان توجهی به هزینه ماهانه بالای 3 میلیون تومانی خانوارهای کارگری نداشتند و ندارند میگویند که تبصره دوم ماده 41 قانون کار تاکید میکند حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید با توجه به هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس عقیده دارد که ماده 41 قانون کار به طور کامل باید مبنای پرداخت حداقل دستمزد ماهانه کارگران قرار بگیرد.
کارگران قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، مثلا طی 8 ساله جنگ یا سالهایی که پایین‌تر از نرخ تورم رسمی حقوق تعیین شده و هیچ وقت هیچ برنامه‌ای برای این عقب ماندگی و این قدرت خریدی که بر این اساس از دست داده شده در دستور کار قرار نگرفته و از نظر حقوق بشر هم اگر بهش بخوایم استناد بکنیم در این رابطه اومده که کسی که کار میکنه مزدی رو که میگیره بتونه بر اساس اون هزینه زندگی خانوادهش رو تامین بکنه.
در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به این که بیش از 60% کارگران دو شغله هستند گفت کارگران از دولت می‌خواهند که برای امنیت شغلی و ارتقای معیشت آنان اقدام اساسی صورت بگیرد. او مهمترین دلیل گرایش کارگران به مشاغل کاذب به عنوان شغل دوم نامید را فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری دانست. آقای عباسی افزود کارگری که دغدغه تأمین هزینه‌های زندگی و اجاره بها را دارد ناچار است به کار در شیفت‌های طولانی تن بدهد یا به شغل دوم و حتی سوم روی بیاورد. پیش از این خبرگزاری تسنیم روز 17 اردیبهشت در گزارشی نوشته بود که بیش از 7 میلیون کارگر ایرانی همین حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی را دریافت نمی‌کند. پیشتر برخی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری مهر در گزارش‌های اعلام کرده بودند که کارگرانی که در برخی از کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند دستمزدی پایین‌تر از نرخ مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد: دوستان، 2042-02-21-12-21-12. پیامگیر رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. بخش بعدی خبرها در ساعت 23:30.